ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که بسیاری از اعضای کابینه حکومت طالبان در لیست تحریم های این سازمان شاملند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید جامعه جهانی باید به وضعیت ناگوار بشری در این کشور رسیدگی کند. پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در 3 روز گذشته در مناطق مختلف این ایالت بیش از 30 افغان مهاجر به شمول زنان و کودکان را دستگیر کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تطبیق گسترده واکسن کرونا را صادر کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که باید جامعه جهانی به وضعیت ناگوار بشری در این کشور رسیدگی کند. دبرا لاینز در سخنرانیش دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفت:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help.
میلیون ها افغان عادی شدیداً نیازمند کمکند. کمک های بشر دوستانه باید از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر حکومتی NGO تهیه شوند. میکانیزم های لازم باید روی دست گرفته شوند تا نهادهای ملل متحد و NGO ها بتوانند کمک بشر دوستانه ضروری را فراهم کنند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان حوالی ساعت 11:30 دیشب به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. قرار است این سازمان نشست را به هدف جلب کمک‌های بشری به افغانستان به تاریخ 13 ماه سپتامبر در ژنو برگزار کند. سازمان ملل متحد امیدوار است که در این نشست تعهدات لازم در زمینه کمک‌های بشری به مردم افغانستان صورت بگیرد. پیش از این سازمان ملل متحد از احتمال وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار داده و خواهان کمک فوری 15 میلیون دلاری جامعه جهانی شده بود. وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که این کشور میخواهد سفارتش را دوباره در کابل باز کند. هایکو ماس دیروز به خبرنگاران در شهر ترابلس پایتخت لیبیا گفت:
البته ما می خواهیم که سفارت خود را در کابل دوباره باز کنیم. ما به نمایندگی دیپلماتیک در آنجا نیاز داریم، بخصوص در حال حاضر که وظیفه خود را در زمینی بیرون کشیدن شهروندان جرمنی، پرسنل محلی ما و افغانهایی که با خطر روبرو اند ایفا کنیم.
به گفته وزیر خارجه جرمنی، این کشور با شرکای بین المللیش در تماس است و به طور جداگانه تصمیم نخواهد گرفت. بعد از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست کابل را تصرف کردند، بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان تعطیل کردند و شماری از کشورها هم سفارت‌هایشان را از کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال دادند. پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در 3 روز گذشته در مناطق مختلف این ایالت بیش از 30 افغان مهاجر به شمول زنان و کودکان را دستگیر کرده است. عبدالله عثمان مسئول پلیس شهر گودکی در ایالت سند شب گذشته به رادیو آزادی گفت که افغان‌های دستگیر شده فاقد اسناد قانونی سفر بوده و برخی آنها فقط تذکره با خود داشتند. به گفته آقای عثمان بر ضد این پناهجویان افغان دوسیه تشکیل شده و آنها به افغانستان دوباره فرستاده خواهند شد. اما کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از این اقدام مقامات پاکستانی ابراز نگرانی کرده است. قیصر افریدی سخنگوی این کمیشنری در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که پاکستان اخیراً بیش از 200 مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانیده است. از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون هزاران افغان در تلاشند تا از طریق سپین بولدک و چمن وارد قلمرو پاکستان شوند. محمد نبی به حیث کپتان جدید تیم کرکت 20 اوره افغانستان معرفی شد. کرکت بورد افغانستان شب گذشته در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که استعفای راشد خان را پذیرفته و محمد نبی عیسی خیل را به حیث کپتان و نجیب الله زدران را به عنوان معاون وی منصوب کرده است. راشد خان روز گذشته در اعتراض به این که در انتخاب این تیم با او مشورت نشده از کپتانی تیم کنارگیری کرد. کرکت بورد افغانستان شماری از بازیکنان سابق را در ترکیب تیم کرکت 20 اوره این کشور برای جام سال 2021 قرار داده و تاکید می‌کند که هیچ تغییری در این تیم ایجاد نشود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تطبیق گسترده واکسین کرونا را صادر کرد. این فرمان بر حدود 100 میلیون آمریکایی تأثیر خواهد گذاشت. این حرکت به خاطر آن صورت گرفته تا سرعت کند واکسیناسیون کرونا را در آمریکا برطرف کرده و از موج نو دلتا این ویروس که بسیار عفونی است جلوگیری شود. جو بایدن در سخنرانیش در قصر سفید دیروز از حدود 80 میلیون آمریکایی که تا هنوز واکسین نشدند انتقاد کرد. جو بایدن گفت: ما صبور بودیم، اما صبر ما کاهش یافته و امتناع شما بر همه ما هزینه داشته است. به اساس قوانین جدید در همه مشاغل با بیش از 100 کارمند باید همه کارمندان واکسین شوند. این فرمان حدود 80 میلیون تن را در بخش خصوصی تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عناصر دیگر این طرح واکسین اجباری برای همه کارمندان و قراردادی های فدرال امریکاست که قبلا تست مداوم ویروس کرونا آنها یک گزینه اختیاری به جای واکسین بود. قصر سفید پیش بینی کرده که اگر قوانین جدید رعایت نشود ممکن است شرکت ها جریمه شوند. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا میگوید که شماری از مقامهای ارشد نظامی آن کشور را فرا میخواند تا به سوالات در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پاسخ بدهند. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا، جنرال سکات میلر قمندان سابق ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، جنرال کنت مکنزی قمندان قماندانی مرکزی آمریکا و برخی مقام‌های دیگر به جلسه استماعیه این کمیته حضور خواهند یافت. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که هدف این نشست بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بحث روی درس‌هایی است که از جنگ 20 ساله افغانستان آموخته شدند. با خروج آخرین نظامیان آمریکایی از افغانستان به تاریخ 31 ماه آگوست، حضور نظامی آمریکا در این کشور رسما پایان یافت. دانشمندان در یک تحقیق تازه میگویند که برای جلوگیری از افزایش گرم شدن زمین 60% ذخایر تیل و 90% ذخایر زغال سنگ باید در زیر زمین باقی بمانند. به گفته آنها در این صورت گرمای زمین از 1.5 درجه سانتیگراد بالا نخواهد رفت. دانشمندان میگویند که به دنبال شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان میزان تولید گازهای مضر به اندازه کافی کاهش یافته، اما اکنون بار دیگر رو به افزایش است. تغییر اقلیم جهان عامل اصلی گرم شدن کره زمین به حساب می آید. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت در افغانستان بحث شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که بسیاری اعضای کابینه حکومت افغانستان در لیست تحریم‌های این سازمان شاملند. دبرا لاینز همچنان گفت که این کابینه همه شمول نیست، زیرا به گفته او در آن زنان و نمایندگان اقلیت‌ها حضور ندارند. اما طالبان گفتند که این یک اداره سرپرست است و در شماری از پست‌ها هنوز کسی معرفی نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که به شمول رئیس الوزرای حکومت به رهبری طالبان، نام‌های بسیاری از اعضای کابینه سرپرستی این گروه در لیست تحریم‌های ملل متحد شاملند. دبرا لاینز این سخن را در نشست شورای امنیت این سازمان گفت. این نشست درباره افغانستان حوالی ساعت 11:30 دیشب به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. بانو لاینز همچنان گفت آنهایی که چشمبرا و خواستار حکومت همه شمول بودند از اعلام فهرست اعضای کابینه طالبان مایوس شده اند. او افزود:
در میان نامهایی که در این لیست شاملند زنان حضور ندارند. افراد بغیر از اعضای طالبان چهره های حکومت پیشین و نه رهبران اقلیت ها موجودند. در حوض بسیاری از چهره های شاملند که از سال 1996 تا 2001 بخشی از رهبری طالبان بودند. آنچه که برای افراد دور این میز مهم است این است که از میان 23 نام که ارائه شده بسیاریشان در لیست تعلیم های سازمان ملل متحد شاملند، به شمول صدر اعظم، دو معاونینش و وزیر خارجه.
وی همچنان گفت که در این باره باید تصمیم گرفته شود، اما نگفت که چه اقدامات صورت گیرد. طالبان گفتند که بر اساس توافقشان با آمریکا، نام‌های اعضای طالبان از لیست‌های سیاهی آمریکا و ملل متحد باید حذف شوند. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که حکومت طالبان فراگیر نیست و از تمامی اقشار نمایندگی نمی‌کند. این اتحادیه گفته است که اعلام حکومت سرپرست از سوی طالبان نشان دهنده ناکام شدن طالبان است در جهت عملی کردن وعده‌اش در مورد نقش دادن به گروه‌های مختلف در حکومت. وزارت خارجه آمریکا گفته است که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت طالبان معرفی شده‌اند. طالبان همزمان با اعلام کابینه‌شان گفتند که این یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومت دوری ایجاد شده است. ملا محمد حسن آخوند به عنوان رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر رئیس معاون اولش و مولوی عبدالسلام حنفی به عنوان معاون دوم وی معرفی شدند. از میان کسانی که در رأس وزارت‌های مختلف گماشته شدند، یکی هم ملا امیرخان متقی است که رئیس وزیر خارجه حکومت طالبان تعیین شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از سقوط بامیان به دست طالبان، منابعی در بامیان از تاراج آثار تاریخی خبر دادند. فروش و سرقت آثار تاریخی بامیان نگرانی بسیاری ها از جمله زمریالای طرزی باستانشناس افغان فرانسوی را در قبال داشته. اما طالبان میگویند که این آثار قبل از تسلط آنها بر ولایت بامیان سرقت شده. این در حال است که اداره یونسکو، سازمان علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پس از تسلط طالبان خواستار حفاظت از میراث‌های تاریخی افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، به تازگی زمریالای طرزی، باستانشناس و پژوهشگر افغان، در نامه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، از سرقت و فروش آثار باستانی بامیان خبر داده است. سرقت این آثار پس از سقوط ولایت بامیان به دست طالبان نزدیک به یک ماه پیش اتفاق افتاد، اما معلوم نیست که توسط کیها و به کجا برده شده. زمریالای طرزی نوشته که آثار حفریات او از ساحات بودا که در تحویل خانه مدیریت حفاظت آبادات بامیان واقع در مقابل بودای سلسال نگهداری می شد، سرقت و از طریق اینترنت به فروش گذاشته شده است. زمریالای طرزی مدیر سابق حفریات فرانسه در بامیان بود که از سال 2002 تا سال 2011 با شماری از باستانشناسان خارجی در اطراف مجسمه‌های بودا کاوشگری کرد. او حالا با ابراز نگرانی از تاراج آثاری که از این حفریات به دست آورده نوشته، به تشویش است، زیرا آثار ارزنده را با زحمات چند ساله از خاک بیرون ساخت تا فرزندان بامیان بتوانند آثار باستانی کشور را در موزیم آینده این ولایت نگهداری کنند، اما بدبختانه که این آثار به سرقت رسیده اند. در همین حال منبعی آگاه از این موضوع در بامیان که خواست نامی از او گرفته نشود، برادی آزادی گفت که با ورود طالبان در بامیان، بیشتر آثار منقول ارزشمند از قبیل سکه، دستبند، گردنبند و ظروف گیلی که در ذخیره‌گاه‌های آثار باستانی نگهداری می‌شد تاراج شده. با گفته منبع، آثار غیر قابل انتقال چون بقایای بت‌ها در این ذخیره‌گاه‌ها تخریب گردیده است. مولوی صدیق الله مسافر، قمندان امنیت طالبان در بامیان، به رادیو آزادی گفت که این آثار قبل از ورود آنها در این ولایت چرو چپاول شده.
اول مرتبه که ما به بامیان آمدیم، در بین ما و بین حکومت یک خلایی آمده بود. خلا تقریبا 3 ساعت بود در بین که ما به بامیان نرسیده بودیم. 3 ساعت پیش اینا از بامیان رفته بود. بامیان یا ادارات یا آثار تاریخی همه برای مردم اوباش و همه مردم دوست و مردم استفاده‌جو برای از جان زمینه مهیا بود.
مسافر اطمینان می‌دهد که جهت حفظ آبیده‌های تاریخی و جلوگیری از فروش و سرقت آن تدابیر جدی روی دست گرفته شده. اما خبر فروش و تاراج میراث‌های تاریخ بامیان نگرانی‌های زیادی را به میان آورده. مجتبی میرزایی بین سالهای 2008 تا 2014 با تیم آیکوموس جرمنی در بخش مرمت با تحکیم کاری مجسمه های بودا، شهر غلغله و دیگر آثار تاریخی در بامیان کار کرده. او سرقت و فروش آثار باستانی را لطمه بزرگ به تاریخ و فرهنگ کشور می خواند.
این روند به این شکلی که فعلا پیش آمده ادامه پیدا کنه، در زودترین وقت بیشتر آثار تاریخی مهمی افغانستان مخصوصا بامیان از افغانستان خارج می شود و به یک واقعا یک فاجعه فرهنگی بزرگ است.
با گفته آقای میرزایی، میراث‌های تاریخی بامیان متعلق به تمام جهانیان است و یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد نباید در مقابل این عملکرد خاموشی اختیار کند. از سوی هم یونسکو چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان در بیانیه خواستار حفاظت از آثار تاریخی شد. در ولایت بامیان آثار باستانی فراوانی از دوره‌های مختلف برجا مانده است. زمریالای طرزی در سال‌های دهه 80 با یک گروه باستانشناسان خارجی برای دریافت مجسمه خوابید 300 متری در ساحات بوداهای سلسال و شهمامه حفاری کرد که برخی آثار تاریخی را از دل خاک بیرون کشید. اما در تحولات امسال بسیاری از این آثار سرقت و به فروش گذاشته شده است. بودای 300 متری که طرزی در جستجوی آن بود، حیوان سان زائر چینی در کتاب خاطراتش از آن یاد کرده که او موفق به پیدا کردن آن نشد. حالا فرهنگیانی مثل مجتبی میرزایی امیدوار است که طالبان در هماهنگی با نهادهای فرهنگی جهانی در حفاظت آثار باستانی تلاش کند تا سناریوی تخریب مجسمه‌های بودا که 20 سال پیش به دست طالبان اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته اینک مهمان خانه هایتان هستیم و شماره دیگر از مجله رادیویی را با امید سلامتی و تندرستی شما عزیزان برایتان پیشکش میکنیم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. یاد خیری از بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر، منتقد و نویسنده افغانستان که یک سال پیش درگذشت. داستانی با عنوان کفتر سفید. جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز داریم. 8 راز تندرستی چیست؟ سرکوبیدن اطفال به هر چیز یک چالش عمده در تربیت کودک و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
خواب دیوار. پر این لحظه باز بی پرواز، دل این لحظه باز بی آواز. تو نمی خوانیش به دلجویی، می گدازد که بی کس و تنهاست.
بله، صدای حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر، ادیب و منتقد ادبی شناخته شده افغان بود که خودش دکلمه می کرد. درست یک سال قبل در 4 سپتامبر 2020 در سن 60 سالگی در هلند درگذشت. او در سالهای اخیر حیات خود از سرطان خون رنج می بود. عبدالمالک عطش، شاعر جوان و منتقد ادبی، به بهانه یک سالگی درگذشت این بانو شاعر نوشت: در اواخر سال 94 و اوایل 95 خورشیدی بود که دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده برایم تماس گرفت و و گفت که می خواهم دفتری از شعرهایم را در کابل چاپ کنم. خلاصه بر من وظیفه سپرد که در این زمینه با ایشان همکاری کنم. بدون وقفه کار را شروع کردیم. با ناشر و طراح کتاب صحبت کردم. خودم شروع کردم به کار ویراستاری شعرها. آتش می نویسد لازم به یادهانی است که الی چاپ آن مجموعه شعری که حدود 2.5 ماه طول کشید، حداقل یک روز در میان من و دکتر صیب فقید پیوسته در تماس بودیم. در این مدت چیزهای زیادی از ایشان آموختیم. در حاشیه صحبت در مورد پیشرفت کارهای چاپ آن مجموعه در زمینه‌های مهم ادبیات با ایشان صحبت کردم و از دانش و تجربه هایشان فراوان فیض بردم. دریغا که دیگر آن چشمه فیاض درد و دانایی در میان ما نیست و با 7000 سالگان یکی شده است. بانو شاعر دستگیرزاده از دانشگاه حقوق کابل فارغ شده بود و پس از آن در دهه 1360 خورشیدی به نگارش و تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با مضمون ادبی در رادیو تلویزیون دولتی افغانستان پرداخت. حمیرا نکهت دستگیرزاده تحصیلات خود را در صوفیه بلغارستان تا مقطع دکترا و در رشته ادبیات فارسی ادامه داد. او یکی از بنیانگذاران انجمن شاعران و نویسندگان فارسی زبان یعنی انشا در هالند بود. قالب آثار او شعر سپید و غزل بود. برخی از شعرهای او به صورت ترانه توسط خوانندگان افغان خوانده شده است. حمیرا دستگیرزاده همچنین اشعاری به زبان هلندی نیز منتشر کرده است. مالک آتش به نکته‌ای در این سال پرمشقت و فراموشی فرهنگ و ادب اشاره می‌کند و می‌گوید من و استاد پرتو نادری بران بودیم که به مناسبت نخستین سال کوچ آن بانوی با عزت برنامه شایسته و بایسته‌ای در کابل امسال برگزار نماییم، اما تحولات یک شبه در کشور این توفیق بزرگ را از ما گرفت. به هر حال یک سال بی حمیرا نکهت شاعر بالا بلند زبان فارسی دری گذشت. جایگاه ابدی این مرحومه مغفوره را بهشت برین آرزو می کنیم. شعرهای او را به مثابه یکی از مشعلداران ادبیات معاصر بار بار می خوانیم و این آخرین سروده او را با مطلع گرز غیب رحمتی فرو رسد بلانم، گرز غیب رحمتی فرو رسد بلانم که دست دوری تو را جدا کند زشانم. این غزل را به صدای همکارم می شنویم و به روحش درود می فرستیم.
مگر ز غیب رحمتی فرو رسد بلانعم که دست دوری تو را جدا کند ز شانعم. هوای باغ کرده ام، تو را سراغ کرده ام، وطن چراغ کرده ام، تو را به سقف خانعم. وطن هوای بودنی، تبسم و سرودنی، تو گفتن و شنودنی برایت عاشقانه ام. تو شهر پرستاره ام، تو آستان چاره ام، ببین مرا شراره ام، شراره را زبانه ام. مرا بسوخت دوریت، به دردها صبوریت، ز دوریت ز دوریت ز دوریت فسانه ام. ف فسانه ام مرا بخوان، بدیر پای شبان مرا بگو، بیا بمان که بی تو بی نشانه ام. نه روز ازت جدا شوم، نه شب ز تو سوا شوم، کجا روم کجا شوم، تویی تو آشیانه ام. دیار و سرزمین من، صبور نازنین من، به خاک تو جبین من، به نام تو ترانه ام.
یاد خیری بود از بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر نویسنده و منتقد ادبی که یک سال پیش از این دنیا رفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان کفتر سفید از داستان نویس با نام کشور سید حسین فخری. حدود 20 کتاب از ایشان تا کنون چاپ و منتشر گردیده. حال همکارم داستانی با عنوان کفتر سفید جناب فخری را از کتاب زندگی در قصه ها از مجموعه داستانهای معاصر افغانستان برگزیده و برای شما میخواند.
صبح پیش از آن که آفتاب روی دیوارهای بلند و کوتاه شهر بتابد، احسان از جا برمی‌خاست، تفنگ بادیش را می‌گرفت، ساعت‌های متوالی میان سرک‌ها و زیر درخت‌ها راه می‌رفت. همین که شکاری را به دست می‌آورد، خوش و راضی برمی‌گشت و تفنگ را دوباره بر جایش می‌آویخت. یک روز چیزی در گیرش نشد و خسته و گفتروان بود که ناگهان یک خیل کفتر از بالای سرش گذشت. شرنگ شرنگ زنگ‌ها و پت پت بالهایشان تنین دلنگیزی داشت. پیرامونش را پایید. کسی در آن نزدیکی‌ها نبود. در دلش خندید. کنار دیوار خودش را جا به جا کرد و به آسمان خیره شد. کفترها دست دسته سفیرکشان و ملاق زنان پر می زدند و می چرخیدند. ماش را کشید، صف منظم به هم ریخت. چند تای شتاب زده فرار کردند. عده‌ای به هم خوردند و کفتر سفیدی از میان چرخ زنان بر زمین افتاد. صدایش همه جا پیچید. احسان تفنگ بر دست رد شکار را گرفت. کفتر با بالهای اویزان و پرهای سیخ شده زاری و شیون می کرد. با چشمهای وحشت زده هر سو می نگریست. پاهایش می لرزید. گاهی می ایستاد. زمانی می خواست بال و پر بکشاید، اما نمی توانست. سرانجام روی زمین هموار شد و شکاری آن را از زمین برداشت. احسان در نیمه شب خواب عجیبی دید. به نظرش می رسید که کفتر سفیدی از راه ارسی به خانه می آمد. آرام و غم زده کنار بسترش ایستاد و قنبر غمناکی سر داد. چنان صدای سوزناکی داشت که قلب را می فشرد. لحظات چند گذشت. کفتر زاری کنان پرسید: چرا این کار را کردی؟ دلت نسوخت؟ نترسیدی؟ احسان سراسیمه پرسید: تو کی هستی؟ چی میگویی؟ کفتر چند قدم نزدیک شد. در پاهایش چیزی نداشت و گفت: شکار امروزت را میگویم. تو جوره مرا گرفتی. روزگار هر دوی ما سیاه شد. سپس قنبر غمناکی را دوباره از سر گرفت. احسان خواست بگیردش. کفتر به نرمی از جا پرید و دورتر نشست. سوی ارسی رفت و پت پت بالهایش را برخاست. صبح که احسان بیدار شد، رویای شب گذشته چنان او را می آزرد که لحظه آسوده نبود. پرنده در خوابهایش لانه کرده بود. ازش نمی ترسید. گریه و زاری می کرد. فریاد می کشید. کمک می خواست. از بامی به بامی می پرید. در خواب و بیداری با او در کشمکش بود. همه می دانستند که احسان از چیزی رنج می برد، اما هرچی می کردند گپی نداشت و علت را نمی گفت. کم کم آسایشش را از دست داد. روز تمام به سراغ گلها می رفت، آبشان می داد، علفهای عرضه و برکای زرد و مرده را می چید، ستونهای خانه، خطها و نقشهای گلیم را می شمرد. همین که خواب در چشمانش را می یافت، کفتر دزدانه داخل خانه می شد. غنبار آهسته و غمناکی می کشید، نالهی که از اعماق روح برمی خواست و دهشت عظیمی ایجاد می کرد و از او جور اش را می خواست. شبهای اول کوشید که کابوس را از خود براند. شبی خواب دید که پدر کلانش با چهره نورانی کنار پسرش نشسته است، سر و صورتش را نوازش می کند و در حالی که با انگشتان خیش گنبد سبز رنگی را نشان می دهد می گوید: شکار را بس کن، بس از همین قدر رنج، برو آنجا برای شفاعت. احسان از خواب پرید، فریادی از شادی کشید و گفت: آچرا به این فکر نبودم، همین اکنون تفنگم را می شکنم، به زیارت می روم و توبه می کنم. هوای بیرون سرد و گزنده بود، ابرهای سوربی رنگ سراسر آسمان را پوشانیده بودند، باد درخت ها را تکان می داد، برگهای خوش را به پرواز در می آورد و هر سو می گسترد. در صحن زیارت هم همه عجیبی برپا بود، یکی شمو ارزن و جواری می فروخت، سومی تعویز می داد، دیگر بساط چوری هاش را گسترده بود و در گوشه دورتر مرد گلو پاره می کرد تا شور نخود و کچالوهایش به فروش برسند. احسان دعا کنان به حرم نزدیک شد، قفلها و زنجیرها را محکم چنگ زد، دروازه را بوسید، دستمال سبز را در علم گره زد، شمها را افروخت، کف دستش را در پنجه زیارت مالید، با قیافه مشتاق و آرزومند و چشمهایی که عشق در آن حلقه بسته بود زری را می بوسید و راز و نیاز می کرد. یا سخی به دادم برس، گناهکارم، دیگر نمی کنم، خدایا تو مرا ببخش. آرامش و پاکیزگی و بوی خوش همه جا موج می زد. در هر گوشه مرد و زن غرق نیایش بود و نور لرزان شمها به چهره های آنان گرما و روشنایی می بخشید. درویش با تسبیح دراز رو به قبله زانو زده بود، زری پوشیده از ماهوت سبز، قندیل ها و شمدانی ها، تسهیب کاری ها و خطاطی های خوش ابهت خاصی داشتند. گاهی آیات آرام آرام اوج می گرفت، تنین روح نوازش در محراب و رواق ها می پیچید و همه را به خود می ساخت. احسان لحظه های متوالی گشایش می طلبید، کم کم دلش آرام گرفت و راحت و آسوده از زیارت برآمد. کفترها گرد و گرد گنبد، مناره ها، سر دیوارها نشسته بودند و چرت می زدند. صدای قنبر و پت پت بالها و زنگ پاهایشان شنیده نمی شد. چند تایی زمین سخت و خالی را می کاویدند و یا با آب سبز رنگ تغار پرها و بالها را می شستند. در گذشته احسان هر وقت در میدان می ایستاد و به کفترها جواری و ارزن می پاشید. کفترها دانه ها را می چیدند، سرشانه و دستش می نشستند و گردا گردش می چرخیدند. اما امروز وقتی دانه ها را پاشید، کفترها دانه ها را نچیدند، پت پت کنان پریدند و سر گنبدها و مناره ها نشستند. احسان سراسیمه شد، غم گنگی بدلش چنگ زد و اندیشید: چرا این طور شده؟ مگر زیارت و توبه هم قبول نشده؟ بهتر نیست از سنگ ذوالفقار بگذرم تا دلم به کلی پاک شود؟ کنار سنگ سیاه و سنگین ذوالفقار درنگ کرد، بیم و امید خاصی در دلش چنگ می‌زد. یک قدم پیش رفت، سنگ با گشادگی تنه احسان را در خود جا داد. آه چی جای تنگ و تاریک و سرده، چقدر درس ها و برآمدگی ها، هر دم تغییر شکل و خراش دست ها و شانه ها، وزش باد و کوفتن سیلی به سر و صورت. به وسط سنگ که رسید، راه پر خم و پیچ و ناهموار شد، قدرت باد دو چندان گشت و مثل دیوانه ها چیغ می کشید. احسان صورتش را به صخره چسبانید، در دلش دعا می خواند، آب دهنش را قرط می کرد. قدری بیشتر عرض معبر به دو عجب می رسید. لحظاتی با خود اندیشید، سراسر بدنش می لرزید، گاهی نفسش بند می شد، شانه را دور داد، صخره کم کم شکمش را جمع کرد، شانه هایش را محکم چسبید. احسان چند بار زور زد: خدا خدا و توبه توبه، و رحم رحم گفت، اما صخره او را گرفته بود و پیش و پس گذر نمی داد. وحشت حد و مرزی نمی شناخت. در دلش می گذشت کاش جاکت و کرتی و موزه هایش را می کشید، یا نیمی گوشت جانش ناگهان آب می شد، یا خداوند راهش را گشاد و هموار می ساخت. کم کم تاب و توان دست ها و بازوانش به تحلیل می رفت. چند جایش به شدت می سوخت. سرانجام روی خیش را به صخره تکیه داد و گیریه آرامی سر داد. دقایق برقاسا می گذشتن. اوضاع هر لحظه وخیمتر می شد. بیچارگی به اوج خود رسیده بود. ناگهان عطسه و صرفه شنید. کسی داخل شد. ترس مدهوش سراپایش را فرا گرفت و صدای سراسیمه کودکی پیچید. یک نفر بند مانده، سنگ ذوالفقار گرفته. برویم مجاورها را خبر کنیم. چند لحظه سکوت وحشتناکی سایه افگن. گاهی صدای گام های ره گذران آرامش محیط را برهم می زد و ترس را با تمام قوتش در جرفنای روحش نفوذ می داد. احسان اندیشید کاش به همان زیارت اکتفا می کرد تا کار به این جاهای خطرناک نمی کشید. بار دیگر زور زد، ناخونهایش را لای درس ها گذاشت و تا توانست فشار آورد. اما بیفایده بود. اکنون چه خاکی بر سرش می ریخت؟ چه دلیل می آورد؟ کی باور می کرد؟ چیزهای زیادی را حدس می زد. چه ناکامی تلخ و کمر شکنی بود. کم کم هیاهو دوباره اوج گرفت. صدا و نفسهای شنیده می شد. اندکی طول نکشید که دست پرزوری به جانش محکم چسبید. کوشش زیاد به خرج داد تا توانست شانه کمر و پاهایش را از آن تنگنا رهایی بخشد. هیاهوی عجیبی برپا بود. هر کس چیزی می گفت. حرامزاده است، ناپاک است، خدایا توبه، خدا می داند چی گناهی کرده که چنین رسوا شده. زور سخی را دیدیم، زود نظر و صدقه سخی را بده. خواست اعتراض کند اما فشار بیشتر شده می رفت. حواسش لحظه به لحظه پریشان تر می شد و خود را با تلاش و تقلای عبث می فرسود. به هر سو می نگریست. چشمهای پر از نفرت و التماس را می دید. زبانهای بطعنه و تهدیدش می پرداختن و دستهای بسویش دراز بودن. پیر مرد نحیف باریش دراز و چپن وصلدارش با فریادها و طعنه‌ها همراهی می کرد و بدن یخ زده احسان را محکم چسبیده بود. احسان دستهای لرزان را در جیب فرو برد و به جستجو پرداخت. چهره ها شگفتند. حلقه محاصره تنگ تر شد. پیرمرد پایش را پیش گذاشت. با عصا به تهدید پرداخت و گفت کسی پیش نیاید. انتظار به اوج خود رسیده بود. فشار فزونی می کرد. احسان در آن جیب چیزی را نیافت. یکی حوصله نتوانست. با مشت به شانه اش زد و فریاد کشید. زود شو، پول نداشتی چرا به زیارت آمدی؟ احسان به جیب دیگری دست برد. چهره اش رنگ می باخت. پیرمرد با نگرانی گفت کسی حق ندارد غرس بگیرد، خودم تقسیمش میکنم. احسان چند نوت را از جیب بغلش کشید. زنی صدا زد کم از به همه نمیرسد. احسان جیب های دیگرش را پالیدن گرفت. دار و ندارش را بیرون کشید و ناگهان همه را به دست باد سپرد. حلقه از هم ریخت. احسان با چهره وحشت زده و پریده رنگ به سوی سرک بدویدن پرداخت و در میان کوچه ها گم شد.
داستانی بود با عنوان کفتر سفید که همکارم برایتان به خوانش گرفت.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
صحت یکی از نعمات بزرگ الهی است که نصیب انسانها شده و نگهداری این نعمت که سبب طول و عمر است یکی از وجایب اصلی بشر است. و اما شماری در این کار بی‌غورند و بی‌پروا و حیات را بنابران مصرع حضرت سنایی مختص به خور و خواب و خشم شهوت می دانند.
اما چنان نیست. بی‌توجهی به صحت و تندرستی مایه بدبختی و در انتها هلاکت است. گرچند رادیو آزادی برنامه اختصاصی صحت سرمایه زندگی را دارد، و اما نعمت الله خالیاری از مزار شریف نوشته متولی با عنوان 8 راز تندرستی برای زندگی بهتر و طولانی تر را فرستادم. بنابر مفید بودن مسئله آن را همکارم برای شما می خواند.
هشت راز تندرستی برای زندگی بهتر و طولانی تر. این عادت‌ها عمر شما را طولانی‌تر و با کیفیت‌تر می‌کنند. از صبح تا شام این 8 عادت ساده را سر لوحه خود قرار دهید تا زندگی بهتر و طولانی‌تر داشته باشید. شاید دکتر هوز را بشناسید که برنامه تلویزیونیش روزانه بیش از 3.5 میلیون بیننده دارد. دکتر هوز اکنون 52 سال دارد. برای او حضور در بازی زندگی به این معناست که با شور و شوق وصف ناشدنی همچنان برای کمک به بهتر و طولانی تر زیستن آدم ها تمرکز و فعالیت می کند. او می گوید ما در هیچ برهه از تاریخ از چنین فرصت برای تندرستی برخوردار نبوده ایم. عادات 8 گانه تندرستی را که به عقیده دکتر اوز مهمترین عادات تندرستی هستند قرار ذیل است. شماره اول، روز خود را با حرکات کشیشی آغاز کنید. حرکات کشیشی با مدت 10 دقیقه هر روز صبح فواید گوناگون دارد. از جمله این فواید می توان به کاهش خطر حمله قلبی، کاهش استرس و بهبود گردش خون اشاره کرد. حرکات کشیشی صبحگاهی می تواند با یک آزمایش آغاز شود. اگر هنگامی که پاهایتان در حالت کشیده قرار دارد، نتوانید با انگشتان دست شست پایتان را لمس کنید، پس بدنتان بیش از حد خشک است. آنگاه باید نخست مایچه های گردنتان را آزاد و راحت بگذارید، زیرا آنجا محل ذخیره تنش هاست. اگر در میانه انجام تمرینات کشیشی احساس ناراحتی کردید، نفس عمیق بکشید و مایچه های خود را شل کنید. شماره 2، صبحانه را هرگز از قلم نیندازید. سیستم بدن ما هر صبح منتظر وعده صبحانه است. بنابراین هنگامی که صبحانه را حذف میکنید، بدنتان گیج میشود و تصور میکنید قحطی آمده است. به همین دلیل میزان سوخت و ساز در بدن شما کاهش می‌یابد و همین امر سبب می‌شود در طول روز سخت‌تر بتوانید کالری بسوزانید. شماره 3، همیشه سر وقت حاضر شوید. 5 دقیقه تأخیر با آن که اتفاق کم اهمیت و کوچک به نظر می‌رسد، اما سبب بروز استرس زیاد می‌شود که می‌تواند التهاب‌های مزمن و فشار خون بالا را در پی آورد. اگر شما 5 دقیقه زودتر از وقت شروع کار در محل کار خود حاضر شوید، استرس نخواهید داشت، زیرا از همه پیشی گرفته اید. در چنین حالت دیگران را زمانی که وارد محل کار می شوند خواهید دید، در حالی که آنها نمی دانند شما چطور توانستید زندگی خود را این چنین سازماندهی کنید. در واقع رمز جادویی غلبه بر چنین شرایط تنش‌زایی این است که اگر 5 دقیقه جلو نباشید دیر خواهید کرد. شماره 4، فعال و پرتحرک باشید. اگر پشت میز می نشینید و با کامپیوتر کار می کنید، می توانید از یک توپ تعادلی برای انجام این فعالیت جسمانی کمک بگیرید. اینها همه مثال های از تحرک است. در اصل مهم نیست چی فعالیت انجام می دهید و لازم هم نیست که هنگام انجام این فعالیت ها حتما حرق کنید. فقط فعالیت کنید، همین و بس. شماره 5، با دیگران صمیمی تر باشید. همیشه به یاری ارتباط های اجتماعی است که می توانیم قانون استرس را پشت سر بگذارانیم. اگر در زندگی روزمره از چنین محبت محروم باشیم، تقاص بسیار پس خواهیم داد. بسیاری از ما با پرداختن به سرگرمی ها، فعالیت های شغلی یا وقایع گوناگون روزمره از صمیمیت میگذریم، در حالی که عمیقا در قلب خود میدانیم این کارها اهمیت چندان ندارند. پس به جای چنین عادات غلط، بکوشید عادات جدید را در خود تقویت کنید که شما را با دیگران مرتبط کند. مثلا هر شب یک ایمیل یا پیامک تشکر آمیز برای فرد، مثلا یک معلم یا همکار، یک دکتر یا دوست یا همسرتان بفرستید. شماره 6، از ورطه هولناک ساعت 15 به سلامت عبور کنید. مواد غذایی در شکم، یعنی در اصل در روده کوچک جذب می شود و از آنجا به کبد می رود. هنگامی که ما بیش از نیازمان می خوریم، مواد غذایی اضافی تبدیل به چربی می شوند که به مدت طولانی در بدن ما یعنی در کبد و در پوشش به نام اومنتوم در ناحیه شکم ذخیره خواهد شد. بدترین ساعت روز برای خوردن ساعت 3 بعد از ظهر است، زیرا میزان انرژی بدن پایین است و بسیاری از افراد سراغ میان وعده هایی می روند که مملو از کالری های غیر ضروری است. به این مطلب این نکته را نیز اضافه کنید که شکر درست به اندازه مواد مخدر بسیار قوی اعتیادآور است. به جای میان وعده های مضر، میان وعده های سالم مانند تکه های زردک به همراه داشته باشید. به این ترتیب به جای خوردن یک پاکت چپس به سمت چنین میان وعده های سالم دست دراز خواهید کرد. به خود بقبولانید که اولین لقمه بهترین لقمه است. 2 الی 3 لقمه بردارید و روی آن یک لیوان بزرگ آب بنوشید. این کار طعم آن غذا را از دهانتان میبرد. وگر نباید تا ته ماجرا بروید و همچنین به خوردن ادامه دهید. شماره 7. خود را درگیر موضوعات بی اهمیت نکنید. ما گنجینه محدود از توانایی تصمیم گیری داریم و متاسفانه این گنجینه را با بسیاری از تصمیم هایمان درباره مسائل جزئی به هدر می دهیم. مثال از این مسائل جزئی این سوال پیش پا افتاده است که برای صبحانه چی بخوریم؟ به جای درگیر شدن به خود فقط چیز پیدا کنید و برای صبحانه بخورید. این کار احساس تسلط شما را بر امور افزایش می دهد و از استرس شما می کاهد. شماره 8. رأس ساعت 10 شب بخوابید. خواب پدیده محترم است که متاسفانه ما احترامش را نگه نمی داریم و این نادیده انگاری در جامعه امروز ما تبدیل به مشکل بزرگ شده است. باید شب هنگامی که برای خواب آماده می شویم زنگ ساعت خود را تنظیم کنیم و بهتر است این کار را در ساعت 10 شب انجام دهیم. این زمان بهترین ساعت برای خواب است، زیرا عموم افراد در جامعه ما ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شوند. خوابیدن در ساعت 10 شب به ما این امکان را می دهد که نیاز خود را به 8 ساعت خواب تأمین کنیم. نداشتن ساعت مشخص و منظم برای خواب در شب می تواند سبب خواب ناکافی شود. خود این مسئله می تواند شما را چاق کند، زیرا موجب افزایش میزان هورمون می شود که شما را گرسنه می کند. هورمون گرسنگی. این هورمون درست مثل یک هیولای گرسنه است. پس متوجه صحتتان باشید.
مطلب معلوماتی را با عنوان 8 راز تندرستی شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته دو جالب داریم که یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. نخست جالب اول، شاگردی از استاد پرسید: خواهش میکنم به من بگویید از کجا باید یک انسان خوب را از بد تشخیص نمایم؟ استاد پاسخ داد: تو نمیتوانی که از روی سخنان یک فرد تشخیص دهی که او یک آدم خوب است. حتی از ظاهر او هم نمیتوان به این شناخت رسید. اما میتوانی از فضایی که در حضور او به وجود می آید او را بشناسی. چرا؟ هیچ کس قادر نیست فضایی ایجاد کند که روحش با او سازگاری نداشته باشد. جالب دوم، تغییر نام بعد از وفات، از فرستاده محمد صدیق سروری. وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمی کنند و درباره ما میگویند جسد کجاست. و بعد از غسل دادن میگویند جنازه کجاست و بعد از خاک سپاری میگویند قبر میت کجاست. البته لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش می شود. مدیر، انجینیر، مسئول، دکتر، بازرس، همه و همه. پس فروتن و متواضع باشیم، نه مغرور و متکبر. پس به چی می نازیم؟ عارفی گفت آنچه از سرگذشت شد سرگذشت، حیف بی دقت گذشت اما گذشت. تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم، بر در خانه نوشتن در گذشت. پس تا هستیم با هم خوب و مهربان باشیم. جالب ها در رسانه ها را شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه با مطلبی دیگر با شما هستیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دوست خوب مجله آزادی محمد عمر فقیر از شهر کابل مطلبی را برای ما پست کردند که پنداشتم مسئله روانی در بین کودکان است و شمار زیادی از والدین از این عادت خطرناک کودکشان نگرانی دارند و باید هم داشته باشند، و آن سرکوبیدن اطفال به هر چیز، و یا چرا کودک عمدن سرش را توسط چیزی می کوبد. با سپاس از عمر فقیر و سمن نعیمی فقیر همسرشان که در حیات فامیلی به این نکته متوجه شدند. این یادهانی مفید و مرتبط به حیات کودک را همکارم برای شما می خواند.
کودکان اتیستیک معمولاً به خوبی با افراد ارتباط برقرار نمی کنند. آنها اغلب به برقراری تماس فیزیکی با والدین علاقه ندارند و به نظر می رسد از نگاه کردن به دیگران هم پرهیز می کنند. اگر دیدید کودک در حال از دست دادن توانایی های فیزیکی، کلامی یا دیگر مهارت های است که بیشتر کسب کرده است و یا در کسب مهارت های تازه رشدی دچار تأخیر شده است، برای کنترل کودک به پزشک مراجعه کنید. کوبیدن سر در کودکان بسیار رایج است. بیشتر از 20% کودکان نوپا و خردسال به عمد سرشان را به جای می کوبند. خوب است بدانید که پسران 3 برابر دختران این کار را انجام می دهند. کوبیدن سر اغلب در نیمه دوم سال اول زندگی کودک شروع می شود و بین 18 تا 24 ماهگی به اوج خود می رسد. کوبیدن سر ممکن است برای چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد، اما بیشتر کودکان با رسیدن به سن 30 سالگی این عادات را کنار می‌گذارند. دلایلی که ممکن است عامل این رفتار کودک باشد: آرامش دهی به خود. با وجود اینکه بسیار عجیب به نظر می‌رسد، اما کودکانی که عادت به کوبیدن سرشان دارند این رفتار را برای آرام شدن انجام می‌دهند. این کودکان معمولاً وقت نیمه شب از خواب بیدار می شوند یا حتی وقت در خواب هستند سرشان را با ریتم خاص می کوبند تا به خواب بروند. حتی بعضی از کودکان همزمان دست و پاهایشان را هم تکان می دهند. متخصصین رشد عقیده دارند که حرکات ریتمیک مانند تاب خوردن روی صندلی با کودک کمک می کند تا احساس آرامش کند. کاهش درد. ممکن است کودک وقت احساس درد می کند سرش را به جای بکوبد. این درد می تواند به علت دندان درآوردن یا عفونت گوش باشد. به نظر می رسد کوبیدن سر به کودک کمک می کند احساس بهتر داشته باشد. ناتوانایی. اگر کودک شما وقت عصبانی می شود سرش را به جای می کوبد، احتمالاً سعی می کند با این شیوه هیجانات شدید خود را بروز دهد. او هنوز یاد نگرفته است که احساساتش را به طور کامل با کمک کلمات بیان کند و به همین دلیل از حرکات بدنی استفاده می کند و باز هم با این کار خودش را در موقعیت‌های اضطراب‌آور آرام می کند. اختلال رشدی کوبیدن سر می تواند با اتیسم یا سایر اختلالات رشدی مرتبط باشد، اما در بیشتر موارد نمی توان تنها به این نشانه اکتفا کرد و تنها می توان به عنوان یک هشدار به آن توجه نمود. چگونه کوبیدن سر را کنترل کنیم؟ به کودک توجه کنید، اما نه زمانی که سرش را می کوبد. در شرایط عادی و وقت کودک سرش را نمی کوبد. از این که به میزان لازم مورد توجه مثبت شما قرار می گیرد اطمینان حاصل کنید. اگر کودک هنوز برای جلب توجه شما سرش را می کوبد، سعی کنید خیلی این مسئله را جدی نگیرید و این رفتار را تقویت نکنید. حتی اگر نمی توانید این رفتار را نادیده بگیرید، کودک را به خاطر انجام آن توبیخ یا تنبیه نکنید. او برای درک موقعیت بسیار کوچک است و این شیوه شما می تواند باعث تشدید رفتار شود. از آسیب دیدن کودک جلوگیری کنید. پیچ و مهره های تخت کودک را هر ماه یک بار کنترل کنید تا مطمئن شوید که با تکان و حرکت سست و لق نمی شود. علاوه بر این می توانید زیر پایه های تخت خواب کودک را به چرخ لاستیکی مجهز کنید و در فضای بین تخت خواب و دیوار یک پارچه نرم آویزان کنید تا سر و صدای کمتر تولید شود و دیوارها و کف اتاق کمتر آسیب ببیند. از قرار دادن بالشتک در تخت خواب کودک برای نرمتر کردن آن خودداری کنید، چون خطر خفگی را افزایش می دهد. اگر می خواهید از روکش نرده تخت برای نرم کردن آن استفاده کنید، حتی از باریک و محکم بودن آن مطمئن شوید. این روکش ها را به خوبی به نرده های تخت ببندید تا کودک نتواند سرش را در فضای بین نرده ها قرار دهد. سعی کنید نگران نباشید. کودک شما ممکن است دچار کبودی شود، اما نگران نباشید، چون معمولاً کوبیدن سر یک رفتار خود کنترل است. به معنی این است که کودک سرش را آنقدر محکم به جای نمی کوبد که آسیب جدی ببیند. او می داند آستانه درد خود را می شناسد و در صورت احساس درد با شدت کمتر به سرش ضربه می زند. کاملاً واضح است کودک شما به ضربات مداوم و یک نواخت علاقه دارد. بنابراین با او کمک کنید تا یک جایگزین برایش پیدا کند. متخصصین معمولاً رقص، رژه، دست زدن و یا ضربه زدن همراه موسیقی را پیشنهاد می کنند. ممکن است بخواهید یک مترونوم در اتاق کودک قرار دهید تا باعث آرامش او شود. بهتر است از انجام فعالیت‌های بدنی زیاد توسط کودک و در طول روز اطمینان کسب کنید با بسوزاندن انرژی عصبی که ممکن است عامل کوبیدن سر باشد کمک کرده باشید. اگر فکر می کنید کودک برای آرام شدن و رهایی از خستگی روزانه سرش را می کوبد، سعی کنید یک برنامه خواب آرام بخش برای کودک در نظر بگیرید. یک حمام گرم، ماساژ کودک در حالی که او را روی پایتان گذاشته اید و خواندن قصه و لالایی می تواند کارساز باشد. بعد نیز چند دقیقه قبل از خواب پشت یا پیشانی کودک را به آرامی مالش دهید. پخش موسیقی ملایم در اتاق خواب کودک هم می تواند به آرامش کودک کمک کند. اگر رفتار کودک نگران کننده شده است، حتما با پزشک مشوره کنید. کوبیدن سر می تواند با اتیسم و سایر اختلالات رشدی در ارتباط باشد که در سالهای اولیه زندگی کودک و خردسالی او ظاهر می شود.
مطلبی را با موضوع سرکوبیدن اطفال به هر چیز که یک چالش عمده در تربیت اطفال است شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر، بدرود.